نقش تندیس قاسم سلیمانی در لغو بازی الاتحاد عربستان با سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و واکنش تماشاچیان.
آسیبی که وارد میشه فقط به فوتبال ایرانه، فوتبال عربستان که حالش خیلی خوبه این روزها، و اگر عواقبی هم داشته باشه طبیعتاً دامن فوتبال ایران رو خواهد گرفت که مطلقاً این روزها حال خوشی نداره، نه باشگاهش و نه تیم‌های ملیش.
دو دانشمند آمریکایی و مجارستانی جایزه نوبل در رشته پزشکی را از آن خود کردند، آنچه که به نجات جان میلیون‌ها نفر در جهان انجامید. عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش رسانه‌های ایران، تیم الاتحاد عربستان که برای بازی مقابل سپاهان اصفهان به این شهر رفته بود، ورزشگاه نقش جهان اصفهان را بدون انجام بازی ترک کرد. هرچند دلیل لغو این بازی به طور رسمی اعلام نشده، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از اونه که تیم الاتحاد به دلیل وجود مجسمه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، و همچنین پلاکارت‌های سیاسی در این ورزشگاه حاضر به بازی نشده و اون رو بهره برداری سیاسی از بازی فوتبال دانسته. برخی تصاویر منتشر شده نشان میده که پیش از مسابقه سه مجسمه از قاسم سلیمانی در کنار زمین چیده شده بود. با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، در این باره گفتگو کرده ایم.
اتفاق عجیب و دور از انتظاری رخ داد. البته این روزها هواداران فوتبال در ایران هیچ اتفاقی متعجبشون نمی‌کنه، اما اینکه همه در ورزشگاه منتظر بودن بازی شروع بشه و بعد ناگهان مسابقه لغو شد و اعتراض گسترده اصفهانی‌ها در ورزشگاه، پرتاب اشیا به سمت سردیس قاسم سلیمانی، سر دادن شعارهای سیاسی از قبیل مرگ بر دیکتاتور، فوتبال سیاسی نمی‌خوایم، به همین ترتیب خشم و ناراحتی خودشون رو بروز دادن. همونطور که اشاره کردید، هنوز باشگاه الاتحاد عربستان واکنشی نشون نداده، ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا بیانیه ای رو صادر کرد و تاکید کرده که وظیفه کنفدراسیون و تعهدش تضمین امنیتی بازیکنان، مسئولان مسابقه، تماشاگران و همه افراد و سهامداران درگیر در امر برگزاری بازی‌های رسمی، و اشاره کرده به اینکه این موضوع به کمیسیون‌های مربوطه که احتمالاً کمیسیون انضباطی یکی از این کمیسیون‌ها میتونه باشه ارجاع خواهد شد. ضمن اینکه رسانه‌های رسمی عربستانی و روزنامه‌های ورزشی و غیر ورزشی این کشور اشاره کردن که اصلاً این تصمیم رو برای عدم انجام مسابقه تیم الاتحاد عربستان اتخاذ نکرده و ناظر کنفدراسیون آسیا بود که از مسئولین برگزاری مسابقه که مسئولین ایرانی هستند خواست که این سردیس قاسم سلیمانی و بنرهای سیاسی برچیده بشه، ولی اونها مقاومت کردن و در نهایت خواهش داوران بازی رو هم نپذیرفتن و تیم عربستانی ورزشگاه رو ترک کرده و مستقیم به فرودگاه رفته تا با همون پرواز اختصاصی که اومدن به عربستان برگردن.
آقای رستم‌پور، این مسئله چه عواقبی میتونه در بر داشته باشه؟ مجازاتی رو به دنبال داشته باشه؟ جریمه ای رو به دنبال داشته باشه؟
خب اتفاقاتی که مکرر داره این روزها میفته از نگاه هواداران فوتبال بی‌آبرویی پشت بی‌آبرویی برای فوتبال ایران است. بورد ورزشی شکست مقابل هنگ کنگ که در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه بود. در متن رقابت‌ها می‌بینیم مثلا برای همین بازی تیم الهلال عربستان مقابل نساجی که فردا در استادیوم آزادی برگزار میشه، چمن ورزشگاه رو دارن میدوزن، رنگ میکنن. نیمار واکنش نشون داد، شبانه اونجا دارن کار میکنن که شرایط بازی برگزار بشه. برق کنفرانس خبری بازی با الهلال رفته، به تعویق افتاده نشست خبری. در اصفهان این اتفاقات داره رخ میده و حتی توان برگزاری یک مسابقه رو هم ندارن مسئولین ورزشی در جمهوری اسلامی. اونا دستور میگیرن که حتما باید عکس‌ها و بنرهای سیاسی در استادیوم باشه، اختیاری از خودشون ندارن، و به همین ترتیب آسیبی که وارد میشه فقط به فوتبال ایرانه، فوتبال عربستان که حالش خیلی خوبه این روزا، بهترین بازیکن‌های دنیا رو به خدمت گرفتن، با پرواز اختصاصی با بهترین کیفیت میان، ولی خب شرایط برگزاری بازی مهیا نیست و به همین ترتیب اگر عواقبی هم داشته باشه طبیعتاً دامن فوتبال ایران رو خواهد گرفت که مطلقاً این روزها حال خوشی نداره، نه باشگاهش و نه تیم‌های ملیش.
از جریمه مالی و محرومیت هم صحبت به میون اومده، آیا اون هم در بین خواهد بود؟
یقیناً با توجه به اینکه هواداران زن رو به ورزشگاه راه ندادن و تصاویری منتشر شده که افرادی از تیم باشگاه اصفهان دارن پشت بلندگو میگن که ما اگر اون تعداد کم هم میخواستیم گزینشی راه بدیم به خاطر فرار از جریمه بوده، یعنی به شکل علنی رو دارن عنوان میکنن و تماشاگران زن هم اعتراض میکنن و دیدیم خود هواداران سپاهان در داخل ورزشگاه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی شعار سر دادن و کاری با AFC و تیم عربستانی نداشتن، برخلاف اون چه که در رسانه‌های حکومتی داریم میبینیم فقط تیم عربستانی رو دارن هدف قرار میدن، میگن اونا دنبال بهانه بودن، ولی حتی هواداران تیم سپاهان با اونها هم‌عقیده نیستن.
نقش تندیس قاسم سلیمانی در لغو بازی الاتحاد عربستان با سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که برخی رسانه‌های داخلی در ایران خبر دادند که حدود 4 میلیون دانش آموز از تحصیل جا ماندند، وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه این موضوع را تایید نکرد، اما گفت در سال تحصیلی جدید حدود 200 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی به مدرسه نیامدند و همزمان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز از کمبود 260 هزار معلم در کشور خبر داده. نجات بهرامی تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه با همکارم رضا جمالی در این باره گفتگو کرده.
در واقع این بحران‌های بزرگی هستش که آموزش و پرورش باش دست به گریبانه و حاصل یک روز و دو روز یا یه سال و دو سال نبوده، از سال‌های گذشته تلمبار شده و الان دارن نتیجهش رو می‌بینن. به طور مشخص در حوزه‌های مثل نیروی انسانی ما الان، حالا فارغ از اینکه مسئولین آمار متناقضی میدن، حداقل 300 هزار نفر نیرو و معلم در گوشه و کنار کشور ما کم داریم. نتیجه این کمبود معلم اینه که مثلا مدارسی رو که شیفت صبح و شیفت عصر هستن، اینها رو در هم ادغام کردن، کلاس ها بی نهایت متراکمه. از طرف خب دولت به خاطر هزینه حقوق و پرداخت حقوق اینا استخدام نمی کنه و از طرف دیگه به خاطر اون مسائل ایدئولوژیک اصرار دارن که معلم رو فقط از مجرای دانشگاه فرهنگیان که یک دانشگاه شبه حوزوی و خیلی مذهبی و ایدئولوژیک هست وارد کنن و این دانشگاه هم قاعدتا سالی 20,000 نفر معلم بیشتر نمیتونه بیرون بده. این از بحران معلم. از طرف ما شاهد هستیم که حدود 4 میلیون نفر که در سن تحصیل هستن الان خارج از مدرسه هستن. این یک فاجعه هستش که واقعا در هر کشور نرمالی اگر اتفاق میافتاد تمام زیرساختهای سیاسی اون کشور رو به لرزه در می آورد. جمعیتی که از بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس این جمعیت دانش آموزی بازماندی از تحصیل ما بیشتر هست. خب این هم ناشی از فقر، هم ناشی از نبود زیرساختهای آموزشی مثل مدارس بالاتر از مقطع ابتدایی در روستاها و در بخشا است که باعث میشه بسیاری از مردم دختران خودشون رو حداقل به شهر دیگه و به روستای دیگه نفرستن برای تحصیل. مجموع این مسائل واقعا یک چشمانداز بسیار تیره و تاری برای آموزش و پرورش واقعا داره ترسیم میکنه که بسیار برای مردم و دانش آموزان و والدین ناامید کننده است.
آقای بهرامی، در این میان این گزاره مسئولیت پذیری مسئولان هم مطرح است. مثلا در حالی که امروز خبرنگاران از وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی درباره بازماندگان از تحصیل میپرسن، او میگه که این اتفاق در این دولت نیفتاده. حالا در نظر بگیریم که این اتفاق در دولت‌های قبلی رخ داده، آیا این مسئله میتونه نافی مسئولیت دستندرکاران این دولت تلقی بشه؟
جواب این سوال شما منفی هست، چرا که اصولا مأموریت و رسالت آموزش و پرورش این هستش که دانش آموزان و کودکانی رو که در سن تحصیل هستن، بین سن 7 تا 18 سالگی هستن، اینها رو آموزش بده و حتی اگر اینها خارج از مدرسه هستن تدابیر و راهکارهایی رو به هر حال به اجرا در بیاره که اینها رو به مدرسه برگردونه. چطور این دولت وقتی که حدوداً مثلا 20,000 نفر از این دانش آموزان رو برگردوندن به تحصیل، رفتن و به هر حال مشکلات اونها رو شنیدن، خب این رو در بوق و کرنا کردن که ما مثلا 20,000 نفر از دانش آموزان خارج از مدرسه رو ترک تحصیل کرده یا بازمانده از تحصیل رو برگردوندیم به فضای مدرسه، فضای تعلیم و تربیت. خب این نشون میده جزء وظایف اینها هست، اما هم بی‌اعتنایی هست، هم کمبود بودجه هست و همین که واقعا یک ساختار به هم ریخته آشفته رو ما الان در تمام ساحت‌ها و در تمام حوزه‌های اداری و بوروکراتیک کشور می‌بینیم که اصولاً هیچ نهادی و هیچ ارگانی به درستی وظایف خودش رو انجام نمیده. یعنی مأموریت براش ترسیم شده، حقوق بگیر اونجا استخدام شده، دستگاه‌ها و ساختمان‌ها و به هر حال مأموریت‌های زیادی هم در اختیارشون هست، اما در نهایت می‌بینیم که وظیفه خودشون رو به درستی انجام نمیدن. این واقعا یک سوالی هستش که با قاطعیت باید پاسخ نداد، یعنی نافی مسئولیت این دولت نیست. خود این دولت هم اتفاقا در سال جدید کم بازمانده از تحصیل نداشته. خب طبیعتا دولت بعدی هم میاد و همین دولت رو سرزنش میکنه.
آقای بهرامی، این وضعیت نابسامان درباره کمبود نیروهای آموزشی در مدارس ایران الان در حالی است که میبینیم در خصوص فرایند حضور روحانیون در مدارس و یا اجرای مفاد لایحه جنجالی حجاب و عفاف در مدارس برای مسئولان به نظر میرسه خیلی مهمتر هست. از طرف دیگه هم ما این برخوردهای سیاسی و انضباطی رو با معلمان داریم میبینیم. این تناقض چطور قابل تعریف است؟
کاملا جمهوری اسلامی فقط اون بُعد ایدئولوژیک رو به هر حال در نظر داره، به اون چسبیده و اون مسئولیت‌های کاملا بدیهی که بر دوش هر دولتی اونها رو رها کرده. همونطور که شما اشاره کردید، ما الان به طور نمونه من اشاره کنم، یک بخشنامه حجاب و عفاف مدارس ابلاغ کردن که بسیار فاشیستی و بسیار ایدئولوژیک است. دخالت در خصوصی ترین امورات و حوزه هم معلم ها و هم دانش آموزان است، تا جایی که حتی گفته معلمان مجرد، کارکنان مجرد رو تحت فشار قرار بدید که ازدواج کنند، یا تا جایی که مثلا دختران دانش آموز رو چادری کنید، یعنی تلاش کنید که اینها چادری بشن. شما این نسل دخترانی رو که سال گذشته در خیابان دیدید با اون اعتراضات پرشور، مجسم کنید که اینها در محیط مدرسه تحت فشار قرار بدن که چادری بشن. چه واقعا مأموریت دشواری و چه سختی رو باید این بچه‌ها تحمل کنن که همین دیروز یکی از اونها به خاطر همین فشارها، به خاطر لاک ناخون دست به خودکشی زد و متاسفانه جانش رو از دست داد. و مشخص نیست که این شروع یک فرایندی هستش که ادامه دار خواهد بود یا در یک جایی مردم واقعا جلوی این رو میگیرد.
از نجات بهرامی میشنیدیم، تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه. و اما فرونشست زمین در اطراف مجموعه نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این بناهای تاریخی رو در وضعیتی بحرانی قرار داده. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
همزمان با بحرانی شدن پدیده فرونشست در بسیاری از مناطق ایران و هشدارهای بی‌وقفه کارشناسان در این باره، حالا خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه 10 مهر ماه با انتشار عکس‌هایی از شکاف‌های طولانی در محوطه تاریخی نقش رستم خبر دادند. این خبر در حالی است که سال‌هاست کارشناسان این حوزه نسبت به پدیده فرونشست در این مناطق و آسیب جدی که به آثار تاریخی و باستانی می‌زند هشدار داده بودند. مریم دهقانی، عضو هیئت علمی بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز نیز روز یکشنبه 2 مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به شکاف‌های ایجاد شده در منطقه باستانی نقش رستم گفت پهنای این شکاف‌ها به حدود 0.5 متر تا 70 سانتی‌متر می‌رسند. شکاف‌هایی که هر سال با شن و ماسه پر می‌شوند، اما دوباره سرباز می‌کنند. کارشناسان وجود متعدد تلمبه خانه ها و برداشت های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی با مقاصد کشاورزی را از عامل اصلی این پدیده می‌دانند. بیژن روحانی، پژوهشگر باستانشناسی در دانشگاه آکسفورد در لندن.
دانشگاه شیراز قبلا یک مطالعاتی انجام داده که نشون میده که کل منطقه یا دشت مرودشت که تخت جمشید و نقش رستم در اونجا واقع هستند با این پدیده، یعنی با فرونشست زمین روبرو هستند. این مطالعات دانشگاه شیراز و البته کارشناسای دیگه هم علت اصلی رو برداشت آب از منابع عمیق زیرزمینی و البته حفر چاهای غیر مجاز برای مصارف کشاورزی مشخص کرده. البته ظاهراً اراده و برنامه جدی برای متوقف کردن این روند وجود نداره، با اینکه بارها در موردش هشدار داده شده. و خب اولین اتفاقی که باید بیفته جلوگیری از پیشرفت و ادامه پیدا کردن این روندیه که باعث آسیب داره میشه.
محبته نقش رستم که حالا در معرض تخریب و ویرانی قرار گرفته است، اما چه آثاری را در خود دارد؟ بیژن روحانی.
نقش رستم یکی از محبته‌های بسیار مهم و شناخته شده باستانی در ایرانه که البته شهرت و اهمیت جهانی داره و آثاری از دوره ایلامی، هخامنشی و ساسانی اونجا قرار دارن، مثل آرامگاه چهار پادشاه هخامنشی و همچنین نقش برجسته های مهمی از دوره ساسانی و البته بنایی که به کعبه زرتشت مشهوره در این محوطه قرار داره و فاصله نقش رستم هم تا محوطه تخت جمشید تنها حدود 6 کیلومتره.
پدیده فرونشست زمین که بسیاری از دشت‌های ایران را فرا گرفته است، علاوه بر آسیب رسانی و تخریب بناهای تاریخی، بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته است و به گفته کارشناسان در آینده ای نه چندان دور منجر به خسارت‌های مالی و حتی تلفات جانی خواهد شد. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فرونشست ناگهانی زمین در خیابان‌ها و مناطق مسکونی در شهرهای مختلف ایران خبرساز شد و حالا کار به جایی رسیده است که بسیاری از کارشناسان مطالعات آب‌های زیرزمینی در ایران می‌گویند فرونشست زمین در ایران در برخی مناطق ده‌ها برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. عزیزان، میدونید که صدای شما صدای فرداست و در تمامی بخش‌های ما از تحلیلگران و کارشناسان مختلف میشنوید، اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
حکومت حاکم در ایران امروز کاری میکند در دانشگاه‌ها، استادان دانشگاه، معلمان، مدیران برجسته، شایسته، نیکوکار، آنها را برکنار می کند، به جایشان ساندیس خورای بسیجی جایگزین می کند. درست عکس العمل که امروز ما در افغانستان شاهد هستیم که طالبان همین کاری را که امروز سپاه پاسداران و اطلاعات آقای خامنه‌ای انجام می دهد، همین کار رو هم طالبان در افغانستان انجام می دهند.
من این پیغام رو ارسال میکنم در واقع برای تمام اون بسیجی ها و اون افرادی که اسم خودشون رو ارزشی گذاشتن و به آزار و اذیت مردم کماکان ادامه میدن. میخوام بهتون بگم که ای آدمای نادان، نگاه کنید این سران جمهوری اسلامی همشون یه اقامتی توی کشور اروپایی یا کانادا دارن. اینا اگر تقی به توقی بخوره همشون فرار میکنن. فکر نکنید که میمونن اینجا که به دست عدالت و به دست دادگاه‌های پس از سقوط حکومت سپرده بشن. بنابراین شما که اینقدر خودتون رو در واقع جر و واجر میکنید به خاطر اینا، حداقلش یک کمی فکر کنید، ببینید که شما دارید هموطن خودتون رو آزار میدید برای چه کسایی. این حکومت رفتنیه. این حکومت الان به چیزی که روی آورده باج دادن به خارجیه، برای اینکه 4 سباه بیشتر بتونه بمونه. باج دادن به خارجی، سرکوب در داخل. ولی این قضیه دوام نخواهد داشت. این حکومت رفتنیه، محکوم به فناست. زن زندگی آزادی.
2-0-420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست، یعنی جایی که میتونید رایگان دیدگاه های خودتون رو به اون منتقل کنید. کافیه که روی افکارتون قالب کلام قرار بدین، اون رو با این شماره در میون بگذارید و اجازه بدید که ما صدای شما رو، یعنی در واقع پشواک صدای شما باشیم و اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون برسونیم. و اما بشنوید که یک دانشمند مجارستانی به نام کاتلین کاریکو و همکار آمریکاییش درو وایسمن که به طور اتفاقی در محیط کار با هم آشنا شده بودن، به خاطر کشف مولکول های RNA پیام رسان که زمینه تولید نوعی از واکسن کووید 19 رو فراهم کرد، جایزه نوبل پزشکی سال 2023 رو بردند. کمیته سوئدی اعطا کننده جوایز نوبل در قدردانی از دستاوردهای این دو دانشمند گفته که برندگان این جایزه در تولید بی سابقه واکسن برای مقابله با یکی از بزرگترین تهدیدها علیه بشریت در دوران مدرن نقش مهمی ایفا کرده. بریم و ببینیم چگونه این نقش رو ایفا کردن. با پوریا ناظمی خبرنگار علمی در این باره گفتگو کرده ایم.
اگر خیلی بخوایم که ساده بگیم و خارج از بحث‌های فنی، 20 سال پیش قبل از اینکه داستان همه‌گیری مطرح بشه، ضرورت واکسن تایید بشه، این دو نفر سنگ بنایی رو گذاشتن که روی ما رو موقع توانا کرد که در دوران همه‌گیری تو یک مدت زمان فوق‌العاده کوتاه واکسن‌های موثری بسازیم. شاید کم پیش بیاد تو تاریخ جوایز نوبل که شما بتونید ادعا بکنید به کسی جایزه داده شده که به معنی واقعی کلمه جون اینها نفر رو نجات داده. این روف نیستش یا هست نیستش. بخش بزرگی از کسانی که به واسطه واکسن های مثل مدرنا، مثل فایزر ایمن شدن در برابر کووید و به واسطه اون یا مریض نشدن یا ممکن بود فوت بکنن و نجات پیدا کردن، مدیون کاری هستن که سنگ بناش این دو نفر 20 سال پیش گذاشتن. کاری که کردن این بودش که این رشته آرنه ای بودیم که آرنه ای در واقع نوکلئوتیدی هستش، تک رشته ای، ما عمدتا تصویر دی ان ای رو با اون پیچشش در ذهن داریم، تک رشته هستش. اینا کاری که انجام دادن این بودش که آر ان ای پیام رسان رو به چه معنا، به این معنا که ما میایم دستکاری میکنیم این رشته آر ان ای رو که وقتی وارد بدن میشه اون کاری رو بکنه که ما میخوایم انجام بده. این وارد سلول میشه و شروع میکنه به تحریک کردن سیستم ایمنی بدن. میبینیم برای مثال زمانی که ویروس وارد بدن میشه مثل کرونا، این یک لایه پروتئینی داره که در مرکزش دوباره اون آر ان ای هستش که ویروس رو فعال میکنه. هدف ویروس اینه که وارد بدن ما بشه، وارد سلول بشه، تکثیر بکنه. اینقدر تکثیر میکنه که از خرج ما خودش رو در واقع توسعه میده. حالا کاری که این انجام میده اینه که اون پروتئینی که ویروس هست رو در بدن شبیه سازی میکنه، ببینه که اون محطه توانایی زاد و ولدش رو داشته باشه. اما سیستم ایمنی بدن ما یاد میده که چنین چیز مهاجمی وجود داره. حالا آماده میشه و زمانی که ویروس واقعی بخواد وارد بشه آمادگی میداره که باهاش برخورد کنه. البته mRNA که بیس این کار بودش تو حوزه‌های مختلف دیگه درمانی هم کاربرد داره، ولی ما به طور علنی و به طور زنده شاهد یکی از اثرات مهمش بودیم که اجازه داد واکسن کووید که یک بیماری در واقع تازه بودش، ما قبلا نمی‌شناختیمش، در یک چنون بازه زمانی کوتاهی ساخته بشه، آزمایشاش رو طی بکنه و وارد بدن بشه.
آقای ناظمی، معمولا به هر کشفی، به هر دستاوردی که اشاره میشه، مشخص میشه بعد از مدتی که این دستاورد از زمان‌های بسیار دور تلاش برای رسیدن بهش انجام شده و سلسله مراتبی طی شده تا اکنون این دانشمندان یا هر دانشمندی به نتیجه نهایی رسیدن. در این مورد چگونه بوده؟
کاملا درسته، این دو نفر هم مسیر فوق العاده طولانی و البته سختی رو پشت سر گذاشتن. به عنوان مثال یکی از این دو نفر خانم کاتلین کانیکو که سالهای سال حدود 20 سال پیش تحقیق روی این زمینه رو شروع کرد، بارها و بارها به دلیلی که اون زمان این موضوع خیلی در مرکز توجه اجتماعی علمی نبود، گرانت‌هاش، درخواست فاندینگش، بودجه‌اش برگشت خوردش، بهش ندادن. حتی زمانی که در دانشگاه تن بودش به دلیل اینکه گفتن که ریکوایرمنت‌ها و نیازمندی های کار آکادمیک و جذب بودجه نداشته، یه بار مقامش رو کاهش دادن. یعنی که خودش تعریف میکنه که فکر میکردم که خلاصه من به اندازه کافی باهوش نیستم، من به اندازه کافی کار خوب نیستم، اما گفتم که بعد ادامه بدین چون این کار مهمیه و ادامه میدن. 20 سال بعد دنیا به شکل علنی بر مبنای کاری که اینها کرده بودن موفق میشه که جون میلیون ها نفر رو نجات بده و امروز ازشون تقدیر میشه.
آقای ناظمی، خانم کاریکو 68 ساله در یک مصاحبه آنن بعد از اینکه جایزه نوبل رو اعلام شده بود که به او داده میشه گفته بود که مادرم هر ساله در چنین روزی می نشست و گوش می کرد ببینه که برندگان جایزه نوبل که هستن و به من می گفت ممکنه یه دفعه نام تو در میان اونها باشه که موجبات خنده اون رو فراهم می کرد و می گفته که من حتی نمیتونم برای تحقیقاتم بودجه بگیرم، جایزه نوبل کجا بود. به هر صورت شما تصور می کنید حالا این جایزه چه امکاناتی رو در اختیار این دانشمندان قرار بده؟
خب جایزه نوبل به طور طبیعی معتبرترین و پر افتخارترین جایزه حوزه علم هستش و نتیجهش این هستش که پروژه هایی که این افراد برنده نوبل دارن حتی اگر به طور مستقیم درگیرش نباشن اسمشون که بیاد بودجه ها رو راحت تر میگیره، دانشگاه میتونه منابع بیشتری رو جذب کنه برای تحقیق و اثر بخشی پروژه mRNA رو الان ما میبینیم که نوبل جایزه هست که معمولا به کارهایی که به نتیجه رسیده داده میشه، ولی این کمک بزرگی میکنه برای جذب در واقع سرمایه. اما شاید نکته مهمتری که وجود داشته باشه اینه که یادآوری میکنه به جامعه و به خصوص جامعه علمی که برخی از ایده ها و برخی از تفکرات که اون لحظه موضوع داغ نیست در آینده ممکنه به نتیجه برسه. بنابراین صرفا با اصطلاح مطابق روند روز حرکت نکنن، فرصت و بودجه بیشتری به پروژه هایی بدن، مثل پروژه هایی که در همین 20 سال پیش و الان میبینیم که چه تأثیری داشته.
از پوریان ناظمی خبرنگار علمی میشنیدیم. تا روزی دیگر و مجله دیگر، پویا و پایدار باشید.